سلام، ساعت 5 بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، با همکاری تکنیکی عبیدالله عابد شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار را نیز برایتان داریم. اما پیش از این که داشته های مهم این برنامه یک ساعت را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
مقامات امنیتی ولایت کندهار میگویند 13 طالب مسلح در ولسوالی خاکریز این ولایت کشته شدند. در نتیجه انفجار یک بم دستی در مربوطات حوزه 13 امنیتی شهر کابل، فرد مهاجم کشته و یک تن دیگر زخمی شد. 5 عضو یک خانواده هندی در منطقه مورد منازعه کشمیر در نتیجه انداخت نیروهای توپچی پاکستان کشته شدند. مقامات امنیتی ولایت کندهار میگویند 13 طالب مسلح در ولسوالی خاکریز این ولایت کشته شدند. لوی پاسوال عبدالرزاق، قمندان امنیه ولایت کندهار، گفته است این افراد ناوقت شام گذشته در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین‌المللی کشته شدند. لوی پاسوال عبدالرزاق گفته است این افراد در یک منزل در ولسوالی خاکریز ولایت کندهار مصروف ساختن بمهای کنار سرک بودند که مورد حمله هوایی قرار گرفتند. تا هنوز طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه انفجار یک بم دستی در مربوطات حوزه 13 امنیتی شهر کابل، فرد مهاجم کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت
ساعت 11:15 قبل از ظهر امروز یک فرد مهاجم بالای مکتب خصوصی به نام دانش کوثر در او توسط بم دستی تهاجم میکنه که در اثر انفجار بم دستی خودش کشته میشه، یک نفر دیگر زخمی میکنه.
به گفته ی آقای رحیمی، کارمندان، استادان و شاگردان این مکتب به ساحه امن انتقال داده شدند. وی در مورد هویت فرد مهاجم جزئیات ارائه نکرده، اما گفت تحقیقات در این مورد آغاز شده است. والی نورستان میگوید سروی بند کلاگوش تکمیل شده است. حافظ عبدالقیوم در صحبت با رادیو آزادی با ابراز امیدواری در مورد این که وزارت انرژی و آب افغانستان برای اعمار این بند اقدام عملی کند گفت
سروی تکمیل شده
و برای دیزاین آن نیز بودجه موجود است. آرزومندیم که وزارت انرژی و آب به زودترین فرصت ممکن مراحل دیزاین آن را تکمیل کند. رئیس جمهور و سایر رهبران تعهد کردند که برای اعمار این بند امکانات مالی را فراهم می کنند. بند کلاگوش در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان در منطقه شنگل موقعیت دارد و در زمان حکومت سردار محمد داودخان پلان شده است. برخی اعضای مشران و جرگه افغانستان از افزایش ناامنی ها در ولسوالی های قشتیپه و در زاب ولایت جوزجان ابراز نگرانی کردند. نبیه مصطفی‌زاده، یکی از این سناتوران، در نشست عمومی امروز مشران و جرگه افغانستان گفت
ولسوالی های قشتیپا و درزاب امنیتش بسیار خراب است. همه مهاجر، همه در بدر، کسایی که کار میکنه، همه گیشان در سطح شهر شبرغان آمدن.
این اعضای مشران جرگه افغانستان همچنان از حکومت این کشور خواستند به امنیت این ولسوالی ها توجه کرده به حل مشکلات مردم رسیدگی کنند. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند برای جلوگیری از فروش ادویه بی‌کیفیت در این ولایت یک کمیسیون ایجاد شده است. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، در این مورد گفت هیئت بررسی ساعت آمد که نمایندگان ادارات مختلف به شمول ادارات کشفی و امنیتی در آن سهم دارند، عملاً کار میکنند تا در شهر جلال آباد و ولسوالی ها از عرضه ادویه تاریخ گذشته و بی کیفیت جلوگیری کنند. در این جریان برخی دواخانه ها مسدود شده و مقدار ادویه نیز ضبط شده است. قبل از این باشندگان ولایت ننگرهار شکایت داشتند که فروش ادویه بی کیفیت در این ولایت افزایش یافته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید.
5 عضو یک خانواده هندی در منطقه مورد منازعه کشمیر امروز در نتیجه انداخت نیروهای توپچی پاکستان کشته شدند. مقامات میگویند تیراندازی شدید بین این دو همسایه دارای اسلحه اتمی در این منطقه صورت گرفته است. مقامات پاکستان میگویند دیروز در نتیجه انداخت توپچی نیروهای هند بر منطقه تحت کنترل این کشور در کشمیر 9 تن زخمی شدند. هند و پاکستان مانند گذشته همدیگر را با آغاز تیراندازی متهم کردند. از سال 1947 میلادی به این سو هند و پاکستان هر دو ادعای مالکیت کامل برای منطقه کشمیر را داشته، دوبار به خاطر آن با هم جنگیدند. در حالی که رایگیری در انتخابات ریاست جمهوری روسیه ادامه دارد، از صدها مورد تخلف در مراکز رایگیری گزارش داده شده است. گولوس، یک نهاد مستقل نظارت از انتخابات، 1764 بی‌نظمی به شمول گذاشتن صندوق‌های رایگیری در خارج از محدوده کمرهای ناظر و ممانعت از کار ناظران را حساب کرده است. در سواحل پاسیفیک روسیه در خبروفسک به خاطر تشویق مردم برای سهمگیری در انتخابات، مقامات فروش مواد غذایی با تخفیف را پیشنهاد کردند. گفته می شود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای دور چهارم برنده خواهد شد. در خارج از تأسیسات دولتی روسیه در اوکراین تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده است. این حرکت بعد از آن صورت گرفت که کیف اعلان کرد صرف به دیپلماتان روسی اجازه می‌دهد تا در انتخابات ریاست جمهوری روسیه رای دهند. پلیس اوکراین از سفارت روسیه در کیف و کنسولگری این کشور در شهر اودسا حفاظت می‌کند. روسیه حکومت اوکراین را به تخطی از حصول بین‌المللی متهم کرده است. نیروهای سوریایی که ترکیه از آنها حمایت می‌کنند، مرکز شهر افرین در سوریه را تصرف کردند. آژانس خبری دی پی ای جرمنی از قول رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می‌نویسد که گفته است نیروهای اردوی سوریه آزاد به حمایت اردوی ترکیه از صبح امروز کنترل کامل مرکز شهر افرین را در دست گرفتند. انقره نیروهای کرد سوریایی در منطقه افرین همسرد با ترکیه را به خاطر ارتباط آنها با شورشیان کرد در داخل ترکیه تروریست می‌شمارد. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه گفته است تخمین می شود که از چهارشنبه به این سو 250,000 باشنده این منطقه مجبور به فرار شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم آرش همایون به خاطر ارائه خبرها و تشکر و سپاس از شما که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا ایدم همراهی دارید. این هم معرفی برخی از داشته های جا داده شده در این برنامه. هیئت اداری مشتان و جرگه افغانستان میگوید اکنون فرصتی آن فرا رسیده تا پاکستان در مورد صلح افغانستان همکاری کند.
بلکه ترخی خبر بلکه دوی آرکی چه دوی منگسر آمده و سی چه دو صلح رفارا منگسر همکاری و که
شماری از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که فشارهای دیپلماتیک بر پاکستان سبب شده است تا در سیاست خارجیش تغییر وارد کند.
اما کل از این رو بلخصوص بازدید یعنی اینا را در لست نزدیک به سیاست انداختن. پاکستان وادار به این شده که بعضی همکاری را به پیش بگیره و حاضر شده که همکاری کنن.
برخی از اعضای شورای ولایتی فرا میگویند ایران و برخی گروه های تروریستی در تلاش اینند تا با افزایش تهدیدهای امنیتی مانع ساخت بند بخش‌آباد شوند.
روزی که نام بند بخش‌آباد گرفته شده از طرف ولایت ما فشارهای مخالفین زیاد شده. این همه جنگا و تهدیدات هم سببش نمیگشته.
مخالفین کوشش خود دارن خصوصا ایران.
در کران این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان و افغانستان را نیز در برنامه یک ساعته برایتان گرد آوردیم. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم برنامه در پی خواهند آمد. با ما باشید. بله، هیئت اداری مشتان و جرگه افغانستان میگوید در کنار گفتگو جدیت در برابر پاکستان نیز باید در نظر گرفته شود. محمد آصف صدیقی معاون دومین جرگه در صحبت با رادیو آزادی امروز میگوید فشارهای جامعه جهانی و حکومت افغانستان بر پاکستان سبب شده است تا این کشور گفتگو با افغانستان را در اولویت کارش قرار دهد. حکومت افغانستان یک روز پیش از صدر اعظم پاکستان دعوت کرده تا برای گفتگو میان دولت کشور میان دو کشور به افغانستان سفر کند. نظیفه محبوبی در مورد با جزئیات گزارش دارد.
مشران جرگه افغانستان میگوید به دراز کشیده شدن روابط پرتنش کابل اسلام آباد و فشارها بر پاکستان سبب شده است تا آن کشور به مرحله انجام گفتگو با افغانستان نزدیک گردد. محمد آصف صدیقی معاون دوام این جرگه روز یکشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت حکومت افغانستان در یک زمان مهم از صدر اعظم پاکستان دعوت کرده و ممکن آن کشور از بهر این که اکنون زیر فشارهای داخلی و جهانی قرار دارد حاضر به همکاری در پیوند به تامین صلح و ثبات افغانستان گردد.
فکر میکنم که گاهی در صحبت به کارگیری از الفاظ تون نیاز است و اما گاهی هم نرمش باید در الفاظ وجود داشته باشد. از بهران که اسلام آباد را مجبور سازیم تا در بحث گفتگوهای صلح با ما همکاری کند، باید از الفاظ نرم کار گرفت. در گذشته از جدیت کار گرفتیم و حالا نیاز است که از نرمش در سیاست کار گیریم. و در صورتی که باز هم تاثیر نداشت، جدیت را باید همچنان نگه داشت.
این گفته ها در حال مطرح میگردد که یک روز پیش از این رئیس جمهور غنی از صدر اعظم پاکستان دعوت کرده تا برای انجام گفتگوها میان دو کشور به کابل سفر کند. پیش از این رئیس جمهور غنی پیوسته گفته بود است که گفتگوهای صلح را در دو مرحله به پیش خواهد برد. گفتگو با پاکستان و پس از آن مذاکره با گروه طالبان. ریاست جمهوری بار دیگر در حال خواستار مبارزه مشترک با تروریسم و تامین صلح و ثبات در افغانستان از آن کشور خواهد شد که رئیس جمهور غنی نزدیک به دو هفته پیش به آن کشور و گروه طالبان انجام گفتگوهای صلح را پیشنهاد کرده بود است. اینکه پاکستان به دعوت حکومت افغانستان چه پاسخی خواهد داشت تا کنون آن کشور موقفش را در این زمینه روشن نساخته است. اما پیش از این مقام‌های افغان بارها سفر به پاکستان به دعوت اسلام آباد را نادیده گرفته بودند. وزارت خارجه پاکستان در صحبت با رادیو زادی میگوید به زودی در این باره موضعش را روشن می‌سازد. در این میان شماری از نمایندگان در ولسی جرگه دیدگاه‌های گوناگونی در پیوند به سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان دارند. اکبر استانگزه یکی از این نمایندگان در این باره میگوید
پاکستان در 14 سال گذشته وعده‌های بسیار کرده، اما اعتمادی که افغانستان با آن کشور داشت از بین رفته است، زیرا پاکستان یک بار هم به وعده هایش وفادار نبوده است.
نادرشاه بهرامی یکی دیگر از نمایندگان مردم در ولسی جرگه است که درباره که تاثیرگذاری سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان چنین دیدگاهی دارد.
رفت و آمدها در بین کشورهای همسایه باید صورت بگیرد در ارتباط با خیلی از چالش ها و مشکلاتی که وجود داره، ولی وقتی که به گذشته ها را به یاد بیاریم این مسافرت ها نتیجه ملموس و عملی را در پی نخواهد داشت.
با این همه عبدالرؤوف جرأت یکی از آگاهان روابط بین الملل میگوید همان گونه که پیشنهاد حکومت افغانستان برای انجام گفتگو با طالبان با استقبال جامعه جهانی روبرو شد، گفتگو میان کابل و اسلام آباد را نیز می شود چنین پیش بینی کرد. اما به گفته جرأت پاکستان باید بداند که عدم همکاری این کشور این بار عکس العمل های تند از سوی جامعه جهانی را نیز به همراه خواهد داشت.
در همین مورد همچنان شماری از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند با فشارهایی که بر پاکستان وارد شده اکنون ممکن این کشور آماده همکاری صادقانه در پیوند به صلح افغانستان شده باشد. همکارم نظیفه محبوبی در این باره با مشتاق رحیم یکی از این کارشناسان سیاسی گفتگو کرده و در نخست از وی پرسیده است که سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان تا چه پیمانه به پروسه صلح این کشور تاثیرگذار خواهد بود.
بعد از فشارهایی که بعد از 21 اگست و چیزی هم پیش از او در سر پاکستان از طرف جامعه جهانی و از طرف حکومت افغانستان وارد شده، توقعی از این رو بلخصوص بعد از این یعنی FATF اینا را در لست نزدیک به سیاه را گری لست انداختن، پاکستان وادار به این شده که بعضی همکاری را به پیش بگیره و حاضر شده که همکاری کنن. دلیلش این است که اینا دیدن که نه تنها آمریکا و افغانستان بلکه دیگر جامعه جهانی هم که به شمول چین شاید در بعضی موارد که از اینا کمک کرده نتونن. این فشار اینقدر زیاد شده که پاکستان فکر نکنه دیگه تحمل از این داره که این ادامه پیدا کنه. بنابراین پاکستان فکر میکنم که شاید برای همکاری حاضر شده باشه.
یعنی تلاش همسویی با حکومت افغانستان در نتیجه فشارها داره. میکوشه که باید پایان داده شود به این پدیده.
کاملا پاکستان اگر از یک طرف قضاوت شود شاید قربانی پر روز نباشه، اما او مردم هایی که او قدر زیاد پاکستان در جامعه خود بر از اونا اهمیت شهروند درجه اول نمی که اونا قربانی شده و این همکاریشان کاملا بنابرای است که اینا تحت فشارا قرار گرفتن. وقتی که اینا کابل میان و به پیشنهاد یا به دعوت رئیس جمهور افغانستان میان کلش زور میشه. قدمه ابتدایی است و اینا کوشش خواهد کرد که حکومت افغانستان و جامعه جهانی را در پروسه های مذاکره و نشست ها و مجالس مشروف بسازد و همچنان خود فشار نشاند بدهد. مسئله اساسی تا کدام جای حکومت افغانستان و جامعه جهانی را حکومت افغانستان قانع نگاه میکنه که پاکستان را وادار بسازیم، یعنی فشار سر جاری باشد تا وقتی که اینا همکاری های بسیار مشخص را در پروسه صلح و ثبات افغانستان بکنند.
بله، در کنار پاکستان حالا طالبا حامیای منطقه‌ای خود هم دارن. فکر میکنین که بر حکومت افغانستان چی است که باید در کنار پاکستان چقدر دیگه بتونه یک مدیریت درست بتونه، حداقل تلاشای دیپلماتیک خود سیاسی خود تا باشه که اونمو کشورهای دیگر در کنار پاکستان قانع بسازه که از حمایت تروریسم در قبال افغانستان دست بردارن تا نباشه روز درد سرساز شوه مثل پاکستان بر افغانستان و کشورهای دیگه هم.
قدم اول خوب به هر جنگ و بالخصوص در جنگ‌های چریکی ضرورت به کمک جغرافیایی می باشه و کمک جغرافیایی پاکستان که پناهگاه‌ها برای مخالفین میتن بسیار حیاتی است و اگر پاکستان دست نورداره از کمک به همی گروه ها فکر نکنم به این شکلی که فعلا است مخالفین دوام داده بتانه. در قدم دوم بحث پاکستان باید ما و شما بجا بگذاریم و داشتن همکاری منطقه‌ای حیاتی از بخواهد ثبات و پیشرفت اقتصادی و امنیت افغانستان. اما بدون پاکستان هم حکومت افغانستان باید حتما حداقل با چین روسیه هیئت‌سویی و همفکری و اجماع در مسائل امور افغانستان داشته باشند.
مصاحبه مشتاق رحیم کارشناس مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد اقدامات اخیر پاکستان در مورد صلح افغانستان صحبت میکرد. همچنان روزنامه های چاپ کابل هم امروز چاپ کابل هم بر سر مسائل گفتگو میان هیئت پاکستان با افغانستان تمرکز داشت و همکارم ایمل سنجیده نکات تحلیلی این موضوع که به مسائل گفتگوی پاکستان افغانستان پرداخته را به ورق زده این روزنامه ها را به ما تقدیم میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی سفر مشاور امنیت ملی پاکستان به افغانستان و ملاقات وی با مقامات افغان تبصره نمودند. روزنامه آرمان ملی در صفحه نخستش با کلمات درشت نوشته در ملاقاتی که میان رئیس جمهوری افغانستان و مشاور امنیت ملی پاکستان صورت گرفت، روی طرح صلح حکومت افغانستان و چگونگی گفتگوها با حکومت پاکستان بحث صورت گرفت. در مطلب از قول سخنگوی رئیس جمهوری نوشته شده که در این ملاقات روی مبارزه با تروریسم و اقتصاد جرمی نیز صحبت شد. روزنامه نگاشته است که با پاکستان در حال روی مبارزه با تروریسم صحبت می شود که پاکستان از سوی جامعه جهانی به خصوص امریکا تحت فشار قرار دارد و اسلام آباد را به حمایت از تروریستان و طالبان متهم می نمایند. روزنامه به نقل از کارشناسان سیاسی نوشته که پاکستان با این نوع آمد و رفت ها می خواهد نشان بدهد که از گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان حمایت می کنند. روزنامه ویسا نوشته که رئیس جمهوری از صدراعظم پاکستان دعوت رسمی نموده تا به کابل بیاید. در ادامه مطلب نوشته شده که در جریان ملاقات رئیس جمهوری افغانستان و ناصر جنجوا مشاور امنیت ملی پاکستان روی مبارزه مشترک علیه تروریسم و همکاری های منطقوی، بهبود روابط میان دو کشور و مبارزه علیه اقتصاد جرمی صحبت گردیده است. در مطلب گفته شده که ناصر جنجوا بنابر دعوت مشاور امنیت ملی افغانستان برای یک سفر یک روزه به کابل آمده بود. روزنامه نوشته که هدف اساسی این سفر بر اساس بیان مطبوعاتی دفتر شورای امنیت پاکستان بحث روی بهبود روابط میان دو کشور و تعهد همکاری و حمایت از طرح صلح حکومت افغانستان می باشد. روزنامه های دولتی هیواد و انیس هم روی سفر مشاور امنیت ملی پاکستان تبصره نمودند. روزنامه هیواد با اشاره به سخنان جنجوا نوشته که این طور معلوم می گردد که پاکستان راهکارش را در قبال افغانستان تغییر می دهد. گرچه پاکستان در گذشته هم تظاهر به حمایت و همکاری کرده بود، ولی یک تفاوت وجود دارد و این که پاکستان در گذشته زیر فشار آمریکا قرار نداشت، ولی حالا تحت فشار آمریکا و جامعه جهانی قرار دارد. روزنامه نیز نوشته که حکومت افغانستان تلاش دارد تا تقابل منطقوی را به همکاری های منطقوی مبادل سازد و به باور نویسنده این زمان امکان پذیر است که همسایه های افغانستان به گونه صادقانه با افغانستان همکاری کنند. و روزنامه های هاوتلوک و افغانستان ما نیز روی دعوت رئیس جمهوری افغانستان از صدراعظم پاکستان تبصره نمودند و نوشته که هدف اساسی این دعوت این است تا گفتگوهای همه جانبه میان دولت‌های افغانستان و پاکستان آغاز شود.
وزارت داخلی افغانستان تلاشی شبانه خانه‌ها در شهر کابل را از سوی نیروهای آمریکایی رد کرد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت مقامات نیروهای خارجی مستقر در کابل تاکید کردند که علاقمند تلاشی خانه ها در شهر کابل نیستند. این در حالی است که روزنامه واشنگتن پست اخیرا نوشته است نیروهای ویژه آمریکایی پس از این عملیات شبانه و تلاشی خانه ها در شهر کابل را انجام می دهند. نورالله شایان در این باره گزارش دارد.
وزارت داخلی افغانستان در واکنش به گزارش اخیر واشنگتن پست میگوید به هیچ وجه نیروهای آمریکایی در تلاشی خانه ها در شهر کابل شرکت نخواهند کرد. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش نوشته است نیروهای ویژه آمریکایی پس از این عملیات شبانه و تلاشی خانه ها را در شهر کابل انجام میدهند. اما نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی عملیات شبانه در کابل را به کلی رد کرد و افزود تلاشی خانه های مشکوک را تنها نیروهای امنیتی افغان انجام خواهد داد.
به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر و خوبتر شهر کابل به او ساعات که گزارشات استخباراتی و کشف می باشه او ساعات تلاشی می شه. حتی عملیات نمی شه که آدم بگه که عملیات جنگی باشه.
در این تلاشی نیروهای امریکایی هم شرکت می کنند؟
نه خیر، به هیچ وجه، فقط نیروهای امنیتی خود بود و نیروهای دفاعی و بخش کشف و استخبارات ریاست عمومی امنیت ملی.
آقای رحیمی افزود نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت کابل را دارند و ضرورت نیروهای بین المللی در این زمینه نیست. پس از حملات مرگبار در پایتخت، نهادهای امنیتی روی یک پلان امنیتی جامع کار را آغاز کردند که ایجاد موانع، نصب اسکنرهای سیار، تلاشی خانه‌های مشکوک و موارد دیگر شامل این پلان بوده است. به گفته رحیمی در بحث‌های مشترک میان مقامات امنیتی افغان و بین المللی، جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان نیز تأکید کرده است تا در نقاط آسیب‌پذیر کابل تنها نیروهای افغان عملیات کنند. اما روزنامه واشنگتن پست نوشته است نیروهای ویژه آمریکایی عملیات شبانه و تلاشی خانه‌ها در شهر کابل را در کنار نیروهای امنیتی افغان انجام خواهند داد. پیش از این آقای نیکلسن گفته است طالبان در کابل جا گرفتند و در این شهر شبکه‌هایی دارند که برای حملات آنان سهولت فراهم می‌کنند. وی گفته است در حال حاضر هدف عمده ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا دفاع و تامین مسئولیت شهریان کابل است. داوود امین قمندان امنیت کابل نیز گفته است حملات انتحاری و انفجاری توسط همین شبکه ها در شهر کابل پلان گذاری می شود. در زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین عملیات شبانه و تلاشی خانه ها سوی نیروهای بین المللی در افغانستان با مخالفت وی و مردم روبرو شد و حتی این عملیات ها متوقف شد. در این حال برخی از کارشناسان امنیتی از جمله صدیق ساحل می گوید نیروهای افغان قادر به تامین امنیت کابل هستند و باید نیروهای خارجی در زمینه شریک کردن اطلاعات استخباراتی با این نیروها کمک کند.
نیروهای داخلی ما مجهز هستند، هم از نقطه نظر ظرفیت و هم از نقطه نظر تجهیزات نیازی نیست برای خارجی‌ها میتونه که یک مشوره بده.
آقای ساحل افزود که شرکت نیروهای آمریکایی در تلاشی خانه‌ها در کابل احساسات مردم را برخواهد انگیخت.
برخی از اعضای شورای ولایتی فرا میگویند ایران و برخی گروه‌های تروریستی در تلاش اینند تا به افزایش تهدیدهای امنیتی مانع ساخت بند بخش‌آباد شوند. دادالله خانه یگاز و این شورا در صحبت با رادیو آزادی همچنان ناامنی‌های اخیر در این ولایت را به همین بند نسبت می‌دهد. وزارت انرژی و آب هرچند درباره مداخله ایران در برابر این بند چیزی نمی‌گوید، اما به این باور است که اگر تهدیدهای امنیتی در این ولایت گسترش یابند، کار ساخت این بند را متأثر خواهد ساخت. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در گزارش.
شماره از اعضای شورای ولایتی فرا افزایش ناامنی‌ها در این ولایت را به بند بخش آباد نسبت می‌دهند. باور این اعضای شورای ولایتی این است که برخی حرکات به خصوص ایران در تلاشند تا به افزایش ناامنی مانع ساخت این بند شوند. دادالله قانه عضو شورای ولایتی فرا روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت از زمانی که رئیس جمهور ایران گفته است در برابر بندهای آب افغانستان بی تفاوت نخواهند ماند، ناامنی در این ولایت افزایش یافته است.
روزی که نام بند بخش‌آباد گرفته شده از طرف ولایت ما فشارهای مخالفین زیاد شده. این همه جنگا و تهدیدات هم سببش نمیگشت. مخالفین کوشش خود دارن خصوصا ایران، اما مردم ما به خاطر حمایت این بند کلگیشان بسیج هستند و
ایرانی خواهند حمایت کنند.
برای گرفتن نظر سفارت ایران در این باره موفق به برقراری تماس با این سفارت نشدیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تابستان سال جاری در نشست گرد و غبار در تهران که با اشتراک نمایندگان 34 کشور جهان به شمول افغانستان برگزار شده بود گفته است تهران نمیتواند در برابر ساخت بندها مانند بند کجکی، کمالخان، سلما و بندهای دیگر بی‌تفاوت بماند. بند کمالخان یکی از بندها در غرب افغانستان است که به گفته دادالله قانی عضو شورای ولایتی فرا در صورت ساخت این بند از رفتن آب این کشور به ایران جلوگیری خواهد شد. فرا در هفته های اخیر شاهد ناآرامی هایی بوده است که هفته پیش در یک مورد ولسوالی اناردره برای چند ساعت به تصرف طالبان درآمد و همچنان پیشتر از آن شمار از نیروهای نظامی افغان در ولسوالی بالا بلوک در یک حمله طالبان کشته شدند. بند بخش‌آباد هم در ولسوالی بالا بلوک و در حدود 200 کیلومتری مرکز ولایت فرا واقع است، جایی که فعالیت مخالفان مسلح دولت در آن محسوس است. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید کار دیزاین تفصیلی این بند تا حدود 80% به پیش رفته است. محمد آصف غفوری سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت دولت افغانستان تلاش میکند تا به زودی کار ساخت این بند را آغاز کند. آقای غفوری هرچند از تهدید ایران در برابر این بند اظهار بی‌خبری میکند اما میگوید در صورت ادامه ناامنی ها روند ساخت بند بخش‌آباد متاثر خواهد شد.
تهدید مستقیمی که از جانب کدام شخص یا گروه مشخصاً بر ما گزارش شده باشه هنوز گزارش نشده، اما ناامنی های عمومی که در ولایت وجود داره بدون شک و روی پروژه های زیربنایی ولایت تاثیر میگذاره و شما میفهمید که بند بخش‌آباد هم یکی از پروژه‌های زیربنایی افغانستان در مو ولایت است که در صورتی که ناامنی‌ها گسترش پیدا بکنه این پروژه هم متاثر میشه.
پیش از این هم برخی از اعضای شورای ولایتی فرا و آصف ننگ والی سابق فرا ادعا کرده بودند که ایران تلاش میکند مانع ساخت بند بخش‌آباد شود، اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت درباره ادعاها مبنی بر تهدید ایران علیه این بند اطلاعی در دست ندارد، اما وی تاکید کرد که نیروهای دولتی به شدت تلاش می‌کنند تا جلوی فعالیت گروه‌های مسلح مخالف دولت در این ولایت را بگیرند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
و از کابل به فرا می‌رویم، به تخار با مدرد. مثلا ریاست زراعت و مالداری تخار از احداث 950 جری باغ در سال جدید از طرف برنامه ترویج باغداری در سطح این ولایت خبر می دهند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان از ولایت تخار گزارش می دهد.
در سال جدید در سطح ولایت تخار در مساحت 950 جری زمین باغهای مسمر و غیر مسمر احداث می گردد. مسئولان اداره زراعت و مالداری تخار می گویند که در بهار سال جدید این اداره در ولسوالی های فرخار، ورسج، ینگی قلعه، دشتی قلعه، بنگی، رستاق، چاب، خوجباهودین، در قد اشکمش، کلفگان، خوجغار و در مرکز این ولایت با هماهنگی پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور در مساحت 950 جریب زمین باغهای انواع میوه‌جات و علاوه بر آن در مساحت 250 جریب زمین باغهای پسته احداث میکنند و روند کمپاین نهالشانی را شروع کردند. انجینیر محمد سالم سایی رئیس زراعت و مالداری تخار در این خصوص به رادیو آزادی گفت
نو درختی را که حالا ما کشت میکنیم نو درخت ترکی هست که با سیستم پیشرفته ای که امروز تکنولوژی زراعتی را چیز میکنه به حساب از اون کار میگیره، سیستم لایرینگ است که این باعث میشه که قد نبات نسبتا پخشتر و سطح حاصل هم بیشتر باشه.
از سوی هم مسئولان هماهنگی پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور میگن که این باغ ها با همکاری 70% این پروژه احداث میشوند و علاوه بر آن برای مدت 3 سال در خصوص باغداری همراه باغداران کمک و همکاری میکنند. محمد غلام ملاخل اما هنگ کننده پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور در زون شمال شرق در رابطه گفت
به شکل میاری شانده میشه و حفظ و مراقبت از این تا 3 سال به شکل فری از طریق کارمندهای تکنیکی ما صورت میگیره که در کنترل امراض و آفات و آبیاری و با سیستم های مدرن دیگه باغداری است این به شکل نرمال پیش میره. سالهای قبل ما نزدیک به 5000 جریب باغای مختلف نویره در ولایت تخار احداث کردیم، این ابزود با اونا شدن زفالوی ازی ما برنامه باغای پیسته هم داریم.
از جانب دیگر برخی از باغداران تخار میگن که با همکاری پروژه ملی باغداری و مالداری زمین های بی حاصلشان به باغهای مسمر و معیاری تبدیل شده و همساله بخش بزرگ میوه تازه این ولایت را فراهم می نمایند. محمد اقبال و محمد سرور دو تنی از باغداران ولایت یاد شده میگین از زمانی که با باغداری رو آوردن مشکلات اقتصادیشان حل گردیده است.
در باغ ما هر چیزی مختلف داریم، از املوک گرفته نیالی سیب داریم، آلو داریم، آلو زرد داریم، خال لیمو داریم و همه چیزی که چیزای مختلف در باغ هست ما فعلا داریم.
از اینا کوشش کنن بشانن در سطح بلند بردن اقتصاد مردم هم خیلی موثر است.
تخار در زون شمال شرق یکی از ولایت های زراعتی کشور شمرده می شود که درآمد بیشتر ساکنان این ولایت وابسته به زراعت و مالداری می باشد و از همین طریق امرار معیشت می کنند و محصولات عمده ولایت نامبرده را برنج، گندم، لوبیا، ماش، پیاز، نخود، کنجد، زغیر و انواع میوه‌جات تازه تشکیل می دهند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
با ختم این گزارش از ولایت تخار وارد برنامه نیمه دوم این برنامه میشیم که ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان نشون میده و حال هم همکارم آرش همایون در استیدو با ماست و فشرده خبرها را ارائه میکند.
مقامات امنیتی ولایت کندهار میگویند 13 طالب مسلح در ولسوالی خاکریز این ولایت کشته شدند. در نتیجه انفجار یک بم دستی در مربوطات حوزه 13 امنیتی شهر کابل فرد مهاجم کشته و یک تن دیگر زخمی شد. مقامات محلی ولایت کندهار میگویند برای جلوگیری از فروش ادویه بیکیفیت در این ولایت یک کمیسیون ایجاد شده است. پلیس کندوز میگوید 6 تن به ارتباط قضایای مختلف در این ولایت دستگیر شدند. نمایندگان شورای ولایتی نورستان خواهان ایجاد یک پوهنتون در پارون و رسیدگی به مشکلات بیجا شدگان این ولایت شدند. 5 عضوی خانواده هندی در منطقه مورد منازعه کشمیر در نتیجه انداخت نیروهای توپچی پاکستان کشته شدند. معاون رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم پاکستان خواست برای شکست طالبان مسلح با واشنگتن همکاری نزدیک کند. قرار است ولیعهد عربستان سعودی در هفته جاری با رئیس جمهور امریکا در واشنگتن ملاقات کند. در حالی که رایگیری در انتخابات ریاست جمهوری روسیه ادامه دارد، از صدها مورد تخلف در مراکز رایگیری گزارش داده شده است و نیروهای سوریایی که ترکیه از آنها حمایت می کند مرکز شهر افرین در سوریه را تصرف کردند.
آینه روز ورزش.
در ادامه مسابقات کرکت فرست کلاس 4 روزه احمدشاه عبدالی تیم زون آمو تیم زون بست را با تفاوت 282 دو شکست داد. این مسابقات 4 روزه که در میدان کرکت غازی امان الله در ننگرهار انجام شد، درویش رسولی 232 دو کرد و عبدالواسی در بالنگ 2 ویکت گرفت و بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد. در ادامه این رقابت ها مسابقات تیم های کابل و مس عینک بی نتیجه پایان یافت. این مسابقه در ورزشگاه کنر برگزار شده بود. تیم های فوتبال افغانستان و کمبودیا با هم مسابقه دوستانه را راه اندازی می کنند. شفیع شاداب عمر مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقه به تاریخ 7 ماه حمل در تاجیکستان برگزار خواهد شد. وی می گوید این مسابقه به ادامه بازی های مقدماتی جام ملت های آسیا است که افغانستان و کمبودیا با آن راه نیافتند. و آخرین خبر این که بسیاری از بازیکنان خارجی از اشتراک در مرحله پایانی لیگ برتر کرکت پاکستان خودداری کردند. این مسابقات که در ماه فوریه در امارات متحده عربی برگزار شده بود، در نظر است که 3 بازی آخری آن در شهرهای لاهور و کراچی برگزار شوند، اما بازیکنان خارجی از رفتن به پاکستان برای اشتراک در این بازی‌ها عذرخواهی کردند. در این لیگ بازیکنان کشورهای وست اندیز، زیمبابوه، انگلستان، آفریقای جنوبی، نیوزلند و برخی کشورهای دیگر اشتراک کرده بودند که حالا گفتند برای دوام این مسابقات به پاکستان نمی روند. پس از آن که در سال 2009 بالای بازیکنان تیم سریلانکا در پاکستان حمله شد، بازیکنان خارجی از رفتن به این کشور خودداری کردند.
اخبار ورزشی را همکارم نصرت پارسا پیشکش میکرد و آل هم در دنیای هنر. عرفان خان هنرپیشه شناخته شده سینمای بالیوود تاکید کرده که تومور دماغی دارد. او در پیامی برای علاقمندانش آوازه رسانه های هندی را که گزارش داده بودند عرفان خان سرطان دماغ دارد را نادرست خواند. جاوید نعیمی در این مورد مطلبی تهیه کرده است.
زندگی سب کو ایمان بچا کر جینے کی لگژری نہیں دیتی ہے نہ ہی صحیح غلط پہ صحیح چوز کرنے کی آزادی. زندگی بار بار آپ کو ایسے موڑ پہ لا کے کھڑا کرتی ہے جہاں یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جان بچائے ایمان.
این هنرپیشه هندی تنها به سینمای بالیوود محدود نمانده، در فیلم های هالیوود هم نقش ایفا کرده. سلام داگ میلیونر، جوراسیک ورلد و لایف آف پای از جمله فیلم هایی هستند که عرفان خان در آنها نقش داشته.
We have the best structural engineers in the world.
That's what it happened.
اکنون عرفان خان تایید کرده که در دماغش تومور دارد، اما جزئیات نداده که این تومور در کدام حد خطرناک است. او برای معالجه این بیماریش هند را هم ترک کرده، اما نگفته که در کجا و برای چی مدت مداوا خواهد شد. پیش از این رسانه‌های هندی گزارش داده بودند که عرفان خان سرطان دماغ دارد. او این گزارش‌ها را بی اساس عنوان کرده، اما گفته می شود که بیماری این هنرپیشه خیلی نادر است و معالجه آن هم زمان زیاد لازم دارد. عرفان خان 51 سال است و از سال 1988 میلادی در 73 فیلم نقش ایفا کرده.
در مورد دنیای هنر، یک رویداد مطلب در مورد بیماری عرفان خان، هنرپیشه شناخته شده سینمای بالیوود بود که او تایید کرده که تومور دماغی دارد، اما در مورد سرطان مغزی شایعات را که رسانه‌های هند پخش کرده بودند را رد کرده است. و تشکر که شما شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا حالا همراهی میکنید. رادیو آزادی را میتوانید روی موج 100.5 FM و 1296 AM شنوا باشید. و آرام آرام رسیدیم به لحظات طبق وعده که پخش نوبت پخش برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان فرا رسیده. حال شما و برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان با رادیو آزادی.
در جستجوی انصاف
چون بجای که یکی مرا مکافات کنند، برای هفت ماهی مردم مجازات کنند، مرد خانه شاندند بی سرنوشت بی ماش. هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم، کس آواز مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم در صحت و سلامتی کامل باشید. به همین امیدواری میپردازیم به نشر موضوع برنامه امروز. شنونده های عزیز برنامه، در برنامه حاضر مشکل مغفور الله، یکی از سربازان کماندو مربوط به وزارت دفاع را به بررسی گرفتیم که میگوید در اثر انفجار ماین در ولایت کندز معلول شده و کسی به مشکل و تداوی وی توجه نمیکند. مغفور الله که فعلا در ولایت لغمان زندگی میکند، میگوید با مشکلات اقتصادی روبرو بوده و پول تداویش را ندارد. بیاید در این مورد بیشتر از خود مغفور الله بشنویم که در مورد مشکلش این گونه میگوید.
خب ما در 6 سال پیش در کماندو بودیم، از کندک 182 فارغ شدیم، از 8 دوره کماندو فارغ شدیم 6 سال پیش. بعض یک نیم سال وظیفه کردم در قندار، در خانه مشکلات بود بسیار زیاد، دیگه بعض وظیفه را الهی کردیم، کار زندگی خودم میکردم، هم کار ساختمانی میکردم، استاکار هستم. بعد نشد دیگه، یک دلم تنگ شد و کارم مزیش نبود، بعض هم منفکی خود الهی کردم، بعض مرا داد در قندوز کندک ده. بعض شش ماه موجه وظیفه کردم، بعد از شش ماه دیگه شو بود رفتم وظیفه، موجه مرا مین زد دیگه.
در وظیفه که رفتی وجه خودت هم مین زد، در کدام ماه بود؟ چند ماه پیش بود و کجای وجودت از بین برده مین؟
12 روز مانده بود به عید قربان، همی که تیر شد شش ماه پیش. ساعت 10 بجه شو بود، او ساها دیگه اختاد نام داره در دا چیز خاناباد ولسالی اختاد، اموجه وظیفه بود، ما رفتیم ساعت 9 بجه بود حرکت کردیم، تا اوجه که رسیدیم 10 بجه شد، دیگه یک خانه بود همیست بیرانه، اوجه که رفتیم منتال کتیمه بود، من از خودش بالا شد، ما بالا شدیم، دفعه بودیم امو خانه را تسکیه و تلاشی کردیم، نگه حرکت از پیش میریم، پیش که رفتیم سر پلوان یک ما 6 نفر تیر شدیم، 7 نفر که آمد اندیوال ما بود دور من زد. پس ما عقب نشینی کردیم اندیوال که دیدیم طبیعت ما خراب شد، بسیار جگرخون شدیم. دیگه ما که عقب نشینی کردیم، ما سرمان بالا شدیم، دو نفر همی پای راستم از زانو پایین یک قطع شد و پای چپم دیگه 6 جای میده شد، تابالم جور نیستیم، دو خانه استیم. دیگه
پس از اینکه خودت هم مین زد، پایت اوگار کرد، یک پایت هم قطع شد، یک پای دیگه تا مشهد جای گفته خودت که شکسته، چی رسیدگی شد برای خودت؟ آیا در قسمت تداویت کمک شد، حکومت رسیدگی کرد، خودت به شفاخانه انتقال داد؟
ما تیاره رسید، ما را انتقال کرد کندک قندوز، شما وجه سر ما تداوی شد، باز صوبگی که میشد ما را رسان باگرام 15 روز درستان بودیم، دیگه همون وجه 15 روز بیستر بودیم، باز ما را 4 سال بیستر روان کرد، 4 سال بیستر هم چند روز بودیم، باز آمدیم دیگه دواییم خانه خودم پیسه شخصی تداوی خود را کردم، تا 6 ماه میشد دیگه همونی در خانه افتیدیم، علی سلیم سر خستم، امی پای راست خودم انداختیم، تو گشتان همی تانیم، امی پای چپن بسیار مشکل داره، علی از دولت میخوایم از کمی ما سر پای خود هم با اولاد خود اصلاً صحیح نمیشه، دیگه جام افغانستان نمیتونم، نه پاکستان، نه هندستان، دیگه جام قدر واسه من نرسه.
در قسمت تداویت گفتی که قبلا با پول شخصی خود تداوی کردی، والد مشکلات زندگی چطور است؟
علی برادر خاندم 6 تا اولاد داریم، 3 تاش بچه است، 3 تاش دختر است، کلیگی از 8 سال و از 9 سال بالا نیست، دیگه خانه از پدرم است، کت پدر خود زندگی میکنم، اینجا کار کسی دیگه نمیتونیم، دیگه کار کده در خانه قرار رفتیدیم، دیگه بخو فقط دوا بیدیه. دیگه
از طرف دولت، از طرف خود قطعه کماندو برات حالا فعلا نفر میایه کمک میکنه، پول برات میاره، پرسانت میکنه؟
تابال خدا در نکدم، کسی تو پرسانت نکده، دیگه چیز رفته بودیم 420 شام بود داروز پیش، با خدا قسم برد میخوام دم 420 هم مره نمیماند، 4 ساعت 5 ساعت دانی دروازه شیشته بودیم، بسیار با یک مشکلات، بسیار با یک چیز، ما را هیچ کس علی نمیشناسه که کماندو بود یا نبود، علی سر ما آمد، دیگه خدا سبب ساز ما شوه، دیگه ما هم دیگه بیخیلی تشدیم که خودکشی کنیم چی کار کنیم.
ما مشکل مغفر الله را با دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در میان گذاشته و از وی پرسیدیم پس از این که یک سرباز و یا افسر در جبهه معلول می شود چی خدمات براش انجام می شود و چرا با مشکل مغفر الله رسیدگی نشده است؟ آقای وزیری در مورد گفت
رابطه با رسیدگی به زخمی ها وقتی که سربازای شما زخمی میشن و از یک ناحیه از وجودشان معلول میشه، تلاش های شما به خاطر کمک به اونا چی است و تعامل چی است که چگونه باید کمک شون اینا؟
وزارت دفاع افغانستان برای کسانی که در ماریوا زخمی میشن یا معلول میشن یک پالیسی مشخص و بسیار روشن را دارن، کسی که زخمی میشن اونا تداویشان پر آخر در شفاخانه های اردوی ملی رایگان است و تا وقتی اونا را تداوی میکنن که اونا صحت یاب شوند، و اگر داخل کشور امکان نباشن اونا را اکثرشان با هندوستان و ترکیه و ایجار روان میکنن برای تداوی برای خارج، و در پالوی ازی اگر کسی معلول میشه معاش مکمل با فامیلشی باشن، با پدر مادر با خانوم با اولادشان تا آخر عمر برشان معاششان پرداخته میشه، و در پالوی ازی یک نمره زمین هم در شرواله خود در ولایت خود برشان میته، پالوی ازی یک دولک افغانی برشان میتن تا چردیوالی و یک اتاقی را بسازن، ایران برشان میپردازن، و برالوی ازی هر سال به 180 نفر شهدایی که فامیلایشان است ورسایشان است برای اونا برای بیت الله حج شریف اینا میرن، و 180 نفر هر سال، و در پالوی ازی اولادایشان اینایشان که سنشان با مکاتب عسکری برابر باشن کوشش میشن که اونا را هم در مکاتب شامل کنن، یعنی تماما حقوقی که در پالیسی هایی که وزارت دفاع موجود است اونا صورت میگیرن، و در پالی ازی کسی که شهید میشن برای اونا اکرامیه میگن که 12 ماه اکرامیه را یک جای برشان میتن تا تکفین و خیر و خیراتشان شوند، یعنی در وزارت دفاع هیچ نوع مشکلی نیست، اگر کسی که وثیقه را جور کنن، فامیلشان وکیل بگیرن، این معاششان این حقوقشان داده میشن، و کسی که زخمی باشن در شفاخانه یا در دلاوا باشن معاششان از طرف قطاع والا میشن برشان داده میشن. من نمیفهم که کی شکایت کردن از چی شکایت کردن، اگر کسی شکایت کردن اونا را مراجعه کنن که ما برایشان کمک کنیم.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. این بود موضوع برنامه که در مورد مشکل مغفورالله یکی از سربازان کماندو براتون تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همه ایتان.
در جستجوی گم شدگان،
شنوندگان نهایت محترم برنامه در جستجوی گمشدگان، السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خودتان خوش آمدید و ما هم مثل همیشه امیدوار هستیم که تعداد زیاد از شنونده های محترم ما بتوانند از طریق این برنامه عزیزان گمشده خود را پیدا نمایند. همچنان قابل یادآوری است که شما بر علاوه تلفن اتومات رادیو آزادی از دیگر امکانات مثل فیسبوک و سکایپ و هر چی که در دسترس دارین نیز استفاده نموده، پیام هایتان را می توانید به ما ارسال نمایید. به طور مثال یکی از شنونده های محترم ما از طریق ایمیل پیام فرستادند و در او گفته می شود که من محمد متقی گمشده ای دارم به نام محمد شفی، ولد رحیم شاه، از ولایت بدخشان، ولسوالی کشم، قریه وخشی. هر کسی که درباره محمد شفی معلومات داشته باشد به شماره ما تلفن نمایند و جایزه دارد. شماره تلفن خود را چنین نوشتند: 0775-386-044. تکرار می نمایم، شماره تلفن آقای متقی 0775-386-044. و همچنان یک شنونده دیگر ما به نام آقای محمد فاروق مهمند از کالیفرنیای آمریکا پیام فرستاده و او می نویسند که چند قبل پیام پدرشان در رادیو آزادی نشر شده که 15-16 سال پیش آن را گم کرده بودند. نام پدر خود را مسلم خان و نام پدر بزرگشان را حبیب خان می نویسند و از نزدیکای دیگرشان نام می برند به نام تسلیم خان، حلیم خان، رشید خان، فریدون خان، فاروق خان، نور آقا و شیرین آقا. امیدوار هستیم کسی یا کسانی که آقای فاروق مهمند را میشناسند یا نزدیکایشان هستند با ما در تماس شوند و یا خودشان میتوانند مستقیما به شماره تلفن آقای فاروق مهمند در آمریکا تلفن نمایند. شماره تلفن آقای فاروق مهمند چنین است: 001-916-83-26-906. یک بار دیگر تکرار می نمایم: 00 کد امریکا، می دانین که یک است، بعد از او کد دیگر 916-83-26-906. امیدوار هستیم که کسی یا کسان آقای فاروق مهمند را شناخته و تماس برقرار نمایند. موفق باشید.
سلام علیکم، جبلاسم از کابل با تماس شدیم. یکی گمشده داریم به نام محمد رضا، ولد محمد جمعه، 70 ساله، مدت 2 سال شده که گمشده ناپدید شدم. هر مؤمن مسلمانی که این با این مشخصات دیده لطفا با این شماره تلفن تماس بگیره. 0789-200-127. تکرار میکنم، 0789-200-127.
بله، سلام علیکم. آقای نظر نورالحق هستم، از ولایت جلال آباد،
اصلی باشنده ولایت نورستان. یک گمشده دارم، برادر ما با نام نظام الحق، ولد محمد همایون، 4 سال میشه که گم شده.
من بنده نورالدین، از ولایت بدخشان، ولسوالی آوان، یک گمشده دارم با نام عبدالملک، ولد عبدالفتاح، در اردوی ملی نباشد مدت چند ماه شد که
من قریشی هستم، از ولایت بادغیس، ولسوالی جوان، قریه شوراب.
گمشده ای دارم به نام محمد انور. مدت 3 سال می شود که از خانه به طرف امروز رفته و گم شده است. هر مسلمان و هر کس کلام ما را می شنود بیا خودش می شنود با این شماره با ما در تماس شود. 0720-19-474.
من عبدالفتاح از ولایت سرپل ولسوالی کوهستان است. برادرم عبدالرحیم فرزند قمرالدین به مدتی 3 ماه می شود که گم شده، هیچ حوالی از او نداریم. هر وطندار هم برای ما خبر بده، انشالله تعالی بسیار جایزه خوب را می گیرد و برای ما خدمت زیاد می کند.
یک گمشده دارم بنام نسلا اولاد مامازو لکس فهوان قرص یک سای مدت تی 15 سال نجی آت طرف مزار گمشده سزا احوالی نده. هر کس کی با او احوالی دارد به این شماره تماس بگیرد. 9-3-0-6-2-5-7-4-3 آخرش است.
اسم من رحمت الله از ولایت دایکندی. گمشده ای دارم به اسم بومان اکبری از ولایت دایکندی. به مدت 2 ماه می شود که از ساحه میدان هوایی کابل لادرک گردیده. برای اطلاع رسانی به شماره های زر ما شوید 076-50-30-452. تکرار شماره 076-50-30-452.
ولسوالی امام صاحب زنگ میزنیم از ولایت قندوز. یک نفر به نام عبدالقیم که 3 سال پیش در ایران رفته بود، در شهر اصفهان شرکت مرغداری کار میکرده. یک روز میشه که هیچ تلفنش کار نمیکنه، هر کس که را دیده باشه یا میشناسه برای ما به این لمبر زنگ بزنه 072-81-84-677.
برادر از ولایت فراد دب میزنم. تا نفر گم شده ای دارم به منطقه شبرخان ولسوالی گلتفه. یکی به نام سید امردین نام پدر سید ولایت از سیدای عرف آباد. یکی جلدار نام پدر یواز از ولایت ولسوالی بالا بلوک. یکی جمع خانم دارم. همین 3 نفر 11 برج میشه که در منطقه یعنی ولسوالی گلتفه کریه خانقا گم شده. هر مسلمونی که از اطلاع داره با ما خبر بده. همین شماره من هست.
بله سلام علیکم. محمد افضل هستم از ولایت فکیه به تماس شدیم. اگندوار ما محمد نراد نامش بده و جان خیل ناپدید شده است. کسی از آن خبری داره و آرا دیده است اکتماد ممی شماره بگه 0-70-241-92-79.
بچه از من 2 سال میشه گم شده. با نام اسدالله ولدی میرزا 15 سالگی. من از ولایت بادغیس هستم از ولسوالی مقر از قریه اندریا. همه 2 سال میشه با نام اسدالله گم شده. پیش هر کس کی باشه، پیش دولت باشه، بغل طالب باشه، یک جای مزدور باشه، یک جای کار میکنه، یا صدا از ما را میشنوه با همین شماره برای ما تماس بگیره. 0-785-186-227.
من رحمت از دایکندی هستم. ولسوالی کیتی. رحمت احمد از دایکندی هستم در ولسوالی کیتی. و برادری دارم به نام گمشیده و گل محمد ولد انوار ولسوالی دایکندی که ولسوالی کیتی. 8 سال میشه که با اردوی ملی بوده گم شده. برادر محترم گم شده. بعد هر کی که با او را دیده یا خبر داره با شماره 0-70-411-85-14 تماس نماید.
من از ولایت بادغیس هستم از ولسوالی مقر از قریه اندریا. همه 2 سال میشه که یک بچه از ما همیتا گم شده. از قلعینو میامد به هرات. پیران ما به هرات میشینیم. با نام اسدالله ولد میرزای پسندی 15 سالگیه. پیش هر کس که باشه، یا پیش دولت باشه، پیش طالب باشه، یا یک جای مزدور باشه، یا یک جای دیگه باشه، یا صدا از ما رو میشنوه با همین شماره برای ما تماس بگیره 0-785
186 227.
روح الله هستم از ولایت فاریاب، ولسوالی بلجرا، قریه آقلاق. گمشده ای داریم به نام محمد جاوید و نوی عبدالخلیل از ولایت فاریاب، ولسوالی بلجرا، قریه آقلاق که مدت یک ماه می شود به طرف ایران رفته. محتر آنان تصادف نموده، چند تن از همراه های وی شهید شده و خود وی زخمی گردیده بود. از اردوگاه ایران به افغانستان انتقال داده شده، از وی کلام احوال نداریم. کسی از او احوال داشته باشد با شماره تلفنی 077-24-34-11-4 تکرار میکنم 077-24-34-11-4 و تماس شود.
برادرم خانقا ولد شیراغا سال 1985 بسن 8 سالگی با شهر تاشکند ازبکستان برای تحصیل رفت. بعد از ختم تحصیل در اسپانیا قبولی شد که 4 سال قبل از طریق برنامه گمشدگان رادیو شما او را پیدا کردیم. ولی متاسفانه 1 سال شد که دوباره تماس ما قطع شده. در این مدت بسیار کوشش کردیم دوباره ارتباط خود را برقرار سازیم اما نتیجه نداد.
سلام علیکم، عبدالغفور هستم، یک گمشده دارم سطح ولاری ایماق قریه میشد ولایت سخنه اونسوال دریش قریه میشد. 25 سال سیاتراخ شده گماست، نه مردش نه زندهش. جان اگر صدای مرم میشته و کدام نفرم دیوالش میشته و همه شماره مزدنگ بیزن 076-05-44-22.
گمشته دارم به نام هدایت الله فرزند ارباب محمد علی از ولایت بدخشان اولسوالی یوان قشلاق زو. مدت 13 ماه می شود که به طرف ایران رفته، از او کدام احوالی در دست نیست. امیدوار هستم که هر مسلمانی که دین دوست خدا پرست در باره هدایت الله نام احوال داره لطفا بر این شماره هایی که بنده تکرار می کند بر تماس شود 077-55-72-856. گمشته دارم به نام نظری محمد که پسر عمه بنده می باشد. مدت 27 سال می شود که گم است. هر مسلمانی که درباره نظری محمد احوال لطفا به رادیو آزادی یا به شماره خودی بنده به تماس شود 075-52-856. گمشته دارم به نام هدایت الله فرزند ارباب محمد علی از ولایت بدخشان اولسوال یوان قشلاق زو می باشد. مدت 13 ماه می شود که به طرف ایران رفته، از او کدام احوالی در دست نیست. هر مسلمانی که درباره هدایت الله نام فرزند ارباب محمد علی اطلاعی داشته باشد به تماس شود 075-52-856.
قاری محمد عیب، ولایت تخار، ولسوالی رستاق. مدتی دراز می شود از تخار طرف کابل سفر نموده و جرخوش که بغلان نافذیت گردیده. اگر خودش آواز ما را می شود کدام دوستان رسید که 0700-711-352-512 به تماس شده گردید. برواز
ولایت قندهار تماس گرفتم. برادر دارم به اسم محمود، 22-11-96 نظرک گذیده. یک کسی به ما گفته که ای به کابل دیده شده. برادرهای کابل اگر هر جا کور ببینن نشانی به ای دزیل است. ریش سیاه دارد، 2 کرسی زربر دارد. هر برادر مسلمان به هر شهر به هر کنج کنار که میبیند لطف نموده به شماره برای هم زنگ بزند 077-67-67-693.
جمعه خان از ولایت هلمند از ولسوالی گرش بر شما به تماس شدن. یک گمشده ای داریم به نام عبدالشکور، گای خود را به نام علاءالدین مسما می کنند. یک کمی تکلیف اعصاب هم داره، تقریبا 2.5 سال یا 3 سال می شه که از خانه نادرک است. سر به تلفن و آنم چه کدام احوالی یا برادرهای موجود دارد یا با خودی که کار می کنند نمی شما را بر ما به تماس شما
7-8-4-3-8-2-2. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620. 84 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان. Oh, oh, oh.